بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. افتخار این رو داریم بر پنجشنبه دیگر با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی باشیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس در حین پخش برنامه برای شما عزیزان به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید. افتخار این رو داریم این هفته هم در کنار کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب فقیهی باشیم. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
زنده باشید. بفرمایید استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به مناسبت اینکه امروز روز نهم دی بود و به عنوان روز بصیرت نامگذاری شده، یک قسمتی از زیارتنامه حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام رو عرض کنیم که تناسبی با این روز دارد و درس بگیریم از مکتب قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. در این زیارتنامه امام حضرت ابوالفضل علیه السلام که از امام صادق علیه السلام نقل شده، این زیارت زیارتی است که از معصوم در واقع رسیده است و امام صادق عموی خودشون را با این زیارت در واقع زیارت کردند. در حقیقت می شود که کلام امام صادق علیه السلام می فرماید در بخشی از زیارت: اشهد انک لم تهن ولم تنکل، شهادت می دهم که شما قمر بنی هاشم هیچ موقع سست نشدی در مسیر حق و در مسیر ولایت، ولم تنکل، هیچ موقع روی بر نگرداندی، از مسیر منحرف نشدی. بعد ادامهش نه که و انک مضیت علی بصیرت من امرک، شما جوری زندگی رو گذروندی و طوری از دنیا رفتی و شهید شدی که بر بصیرت از کارت بودی، تو کارت بصیرت داشتی، تو مسیرت بصیرت داشتی. مقتدیم به صالحین، اقتدا کننده به افراد صالح و شایسته کرده بودی و متبعا للنبیین، پیرو همه پیامبران بودی. اگر قمر بنی هاشم شخصیتی هستند که هیچ موقع سستی نکردن، ما در رسیدن به اهداف متعالی اسلام و انقلاب اسلامی باید هیچ موقع سستی نکنیم. در تحت همه شرایط باید محکم و استوار بایستیم. لم تنکل، هیچ موقع به خاطر بعضی از مشکلات یا به خاطر بعضی از مسائلی که خلاف سلیقه مثلا شخصی ما هست، رویگردان از مسائل دین و انقلاب و اینها نشویم، که متاسفانه عده‌ای اینجوری شدن. عده‌ای حالا در ظاهر، حالا باطنشون رو خدا میده، در ظاهر تو سیستم انقلاب بودن، تو سیستم در واقع اسلام بودن، تو سیستم دین بودن، ولی وقتی یه جایی دیدن خلاف سلیقه‌شونه، نه تنها از انقلاب کناره‌گیری کردند، مقابل او وایستادن، حتی از دین کناره گیری کردن. چطوره از دین؟ روز عاشورا اهانت به عزاداران امام حسین علیه السلام شد. به اون پرچم امام حسین علیه السلام در واقع نعوذ بالله آتش زده شد، پاره شد و اینها نیمدن بگن خب این یه نفر دو نفری که بودن نابیدینن لا مذهبن، ما از اونها نیستیم. این خیلی مهمه. اینا رویگردان شدند هم از انقلاب هم از دین، و اینجا بود که خون مؤمنین به جوش آمد و جواب دندان شکن و محکمی به این افراد دادند. کیا جواب دادند؟ کسانی که بصیرت داشتند به این بی بصیرت ها جواب دادند. یعنی کسانی جواب به اینها دادند که مسیر حضرت قمر بنی هاشم را طی کردند که و انک مویت علی بصیرت من امرک، شما بصیرت داشتی در کار خودتون، ولذا تا لحظه آخر تا آخرین لحظه برای دفاع از برادرتون که امامت بود و ولایت بود تا آخر ایستادید. خب این در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام و تناسب با این ایام. در ضمن یک در واقع می شود گفت کسی که رهرو به راه قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام بود و تقریبا همون مسیر را بدون کم و زیاد طی کرد، سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی بود که او هم این مسیر را طی کرد و در آستانه سالگردش قرار داریم. ما از اینجا میخواییم انشاءالله بگیم باید همه ما پیرو و قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل باشیم و همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که مسیر قمر بنی هاشم را طی کرد، انشاءالله همه افراد جامعه اسلامی همین مسیر را طی کنند و با بصیرت همیشه پیرو ولایت باشند. هیچ موقع در مسیر ولایت، حالا اصل ولایت، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام که حالا اهمیت دادن به فاطمیه و اهمیت دادن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام و در زینش ولایت ولایت پذیری، ولایت فقیه، ولی یه فقیه زمان، ولی یه امر زمان، اینها باید هیچ سستی نکنیم و هیچ موقع رویگردان نباشیم انشاءالله.
متشکرم از شما جناب آقای فقیه که بابت حالا این روایت قشنگتون و زیباتون که در مورد حالا هفته که درش هستیم، روزی که درش هستیم و حالا انشاءالله که بصیرت هر کدوممون به اندازه خودمون چه بسا بیشتر از خودمون هم انشاءالله بیشتر بشه تا انشاءالله جا نمونیم از اون اتفاقهایی که واقعا با توجه به این حجمه های بسیار سنگینی که حالا علیه دین هست، علیه مذهب ما هست، علیه یک سری اتفاقات هست که داریم این روزها باش دست و پنجه نرم کنیم، انشاءالله با بصیرت خودمون بتونیم دفع کنیم این آفات رو. خیلی ممنونیم که بیننده برنامه روشنای احکام هستید. باز هم به شما یادآوری میکنم و از شما میخوام که اگر سوالی رو دارید، اگر که حالا سوالی دارید در مورد بحث حالا احکامتون، میتونید با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید. شما میتونید سوالاتتون رو از طریق فایل های حالا صوتی، فایل های متنی، حتی تماس با شماره روابط عمومی برنامه‌مون تماس بگیرید، سوالات خودتون رو داشته باشید، صداتون رو خوشحال میشیم بشنویم و انشالله سوالاتتون رو داشته باشیم. جناب آقای فقیهی، سوال اولی که بیننده عزیزی برای ما فرستادن از تهران، جناب آقای شریعتی، حالا نمیدونم جناب آقای شریعتی یا سرکار خانم شریعتی، سوالشون این هستش که آیا قرائت قرآن بدون وضوء اشکال دارد یا خیر؟
قرائت قرآن بهتر است که با وضوء باشه. بله. و با وضو که باشد ثواب بیشتری داره. با وضو بودن، حتی رو به قبله بودن و هر چه آدم بتونه بیشتر در واقع آداب قرائت قرآن رو رعایت کنه بهتر است. ولی گاهی ممکنه آدم یه شرایطی براش پیش بیاد، فعلا مثلا بخواد وضو بگیره، میگه اگه من وضو نداشته باشم بخوام قرآن بخونم، کلن از قرآن خوندن هم چی بشه؟ کناره گیری کنه، بگه خب حالا وضو نداریم، شرایط وضو گرفتن هم حالا براش فراهم نیست. در این صورت بدونید اگر بدون وضو هم قرائت قرآن کرده، ثواب خودش را داره، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. یه مقدار ثوابش کمتر میشه. پس به بهانه وضو نداشتن ما از تلاوت قرآن صرف نظر نکنیم. هیچ اشکالی نداره، بدون وضو هم میشود تلاوت قرآن کرد. فقط موقع تلاوت مواظب باشیم دستمون رو به خط قرآن نزنیم، همین در واقع جلد قرآن و حاشیه قرآن رو بگیریم، دستمون به خط قرآن زده نشود، هیچ اشکالی نداره.
جناب فقیه، در مورد بحث حالا وضوء و حالا قرائت قرآن دارید صحبت میکنید و حالا پاسخ این بیننده عزیز رو دارید لطف میکنید میدید، اینجا میرسیم به این سوالی که حالا شاید اتفاقی بیفته که ما حالا با توجه به اینکه دنیای ما مجازی شده و خیلی اتفاقات و حالا استفاده های خیلی خوبی از گوشی های هم رو برخلاف حالا اون اتفاقاتی که میگیم اشتباه داره انجام میشه و خیلی اتفاقات بدی هست، اتفاقات خوبی هم هست تو خیلی از گوشی ها. خب الحمدلله دوستان هستن، حالا بینندگان عزیزمون هستن، قرآن رو نصب کردن، نرفتار قرآنی نصب کردن و از این استفاده میکنن. آیا لمس کلمات قرآن از گوشی هم باز اینجا مستلزم این هستش که ما باید وضو داشته باشیم یا خیر؟
این کلمه باید اون نوشته قرآنی که هست، این باید لمس نشه.
بله.
با توجه به این که این صفحه‌ای که هست اینطور نیست که زیرش یک نوشته‌ای باشد.
بله.
بعد بگیم یه شیشه ای روشه.
درست.
ما دست به اون شیشه میزنیم. گاهی اوقات بله، بعضی از مثلا سیستم های قدیم.
بله.
شما بگیم که یه نوشته‌ای بود، بعد یه لایه مثلا شیشه‌ای، مثلا یا یه تلقی چیزی روش بود، سلفونی چیزی. اینجا اگه دست بهش میزنیم مشکلی نداشت، میگفتن دست به خط قرآن نزد. ولی اینجا اون خطی که هست همون نوره.
بله.
نورهایی که در واقع میاد، این نور چیزی نیست که زیر شیشه باشه، در واقع خود این نور خط قرآن است.
بله.
لذا با توجه این که خود این نور خط قرآن است، باید احتیاط کنن و دست بی وضو روی این خط نمالن.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه، در مورد بحث قرائت قرآن هست و حالا فکر میکنم این سوال هم جای پرسیدن باشه که شاید خیلی ها هستن الان امروزه، حالا با توجه به اینکه یک مقداری فاصله داشتن، حالا کوتاهی شده، حتما کوتاهی شده، چون هر چقدر که ما اونس داشته باشیم با قرآن یک قدم خودمون جلوتر هستیم. خیلی ها هستن میان میگن ما میایم معنی قرآن رو میخونیم، ما معنی آیه رو میخونیم، معنی سوره رو میخونیم، و حالا آیا معنی قرآن خوندن، معنی سوره رو هم خوندن اون ثواب رو داره یا خیر؟
همراهی با قرآن به هر شکلی ثواب داره.
بله.
این شکی توش نیست. آدم مشغول کار قرآنی باشه، حالا حتی مثلا کسی خطات شروع میکنه قرآن را نوشتن، یک کسی ترجمه قرآن را مطالعه میکنه، یک کسی تفسیر قرآن را مطالعه میکنه، اینا همش ثواب داره، ولی هیچ کدامش تلاوت قرآن به حساب نمیاد. آیه شریفه آخر سوره مزمل فرمود فقرأوا ما تیسر من القرآن، فقرأوا یعنی بخونید، هر چه میتونید قرآن بخونید. این قرآن بخونید ترجمه قرآن خوندن نیست. لذا اگر ما بخوایم ثواب تلاوت قرآنو داشته باشیم، حتما باید خود قرآنو بخونیم، و خود قرآن همین الفاظ عربیه، اون فارسی خود قرآن نیست، اون ترجمه قرآن است. لذا کسانی که میخوان انشاءالله تلاوت قرآن کرده باشن، قرائت قرآن کرده باشن، مقید باشن حتما خود این در واقع عربی را بخونن، حتی اگر معناشو نفهمن مهم نیست. تلاوت قرآن ارتباطی با فهم معنا نداره، فهم معنای وظیفه دیگریه.
بله.
مسئله دیگریه، اینا با هم مخلوط نشه. انشاءالله خود این الفاظ قرآن را، الفاظ عربی را تلاوت بکنن، و حتی اگه کسی بخواد ختم قرآن کنه، کل قرآن رو باید عربی از اول تا آخر بخونه. اگه حتی یه مقدارش هم ترجمه بخونه، ختم قرآن به حساب
نمیاد.
کل قرآن را، و سفارشی که ما میکنیم این است که خود همین قرآن‌های چاپی اینجا معمولی دست بگیرن، از روی این قرآن بخونن. از گوشی موقعی که در واقع حالا ناچاری هست و فعلا دسترسی به قرآن و اینا ندارن استفاده کنن. یه موقع داخل ماشینی هست، در مسیری هست، مسافرتی جایی، و الا قرآن خوندن یکی از ویژگی ها اینه که آدم با انس داشته باشه با خود این در واقع قرآن و خطوط چاپ شده. این کتابت قرآن هم خیلی مهمه. این کتابت قرآن هم پس اقتضا میکنه که آدم دیگه از گوشی همیشه استفاده نکنه. اصل و اساس نه که خود قرآن را آدم برداره و از روی خود قرآن بخونه. لذا اینکه فکر کنن حالا برای اینکه آسان تر بشه ما از همین گوشی در واقع استفاده کنیم، نه، این گوشی مال حالت اضطراره. موقع در واقع اختیار از خود این قرآن استفاده کنن و کلمات عربی حتما خونده بشه تا بشود انشاءالله تلاوت قرآن و عمل بشود به این آیه شریفه فقر او ما تیسره من القرآن. حتی این یادم مد خدمتون عرض کنم، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در یه وصیت‌نامه کوتاهی دارن به فرزندشون حاج احمد آقای خمینی، فرمود فرزندم قرآن و خودشو بخون و فکر نکن که باید حتما قرآن را بفهمی تا بخوانی. اینجور نیست به واسطه این یه موقع از قرآن خوندن غافل بشی، حتما بردار خود این قرآن رو، این کلمات رو بخون، حتی اگر معناش را نفهمی. این سفارشی است که به فرزندشون میفرماید، همون حتی اگر معناش نمیفهمی خود قرآن رو بخون. حالا اون عرض کردم فهمیدن هم وظیفه است، در جای خودش وظیفه دومه. وظیفه اول خود همین قرائت ظاهری قرآن است. ان شاء الله خدا توفیق به همه، عنایت بفرمایید.
لاهی متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده جناب آقای علی از قم. با سلام، اگر در بین نماز مهر را از دست بدهیم وظیفه چیست؟ قسمت دوم سوالشون، آیا باید نماز را بشکنیم یا بدون مهر ادامه دهیم؟
وقتی که مهر از دست بره وسط نماز، حالا مثلا بچه یه مرتبه اومد مهر رو برداشت، خلاصه برد به سلامتی، اینجا اگر چیز دیگری نزدیک شخص هست که سجده برش صحیح هست، مثلا یه برگه کاغذی چیزی، روی اون چیز دیگری که سجده برش صحیح هست چکار کنن؟ سجده کنن. ولی اگر چیزی که سجده برش صحیح هست در اختیارشون نیست، باید نماز رو بشکنن، برن مهر رو بیارن و نماز رو از اول بخونن و این نماز دیگه صحیح نیست.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که بیننده عزیزی برای ما فرستادن با شماره 0919 4 شماره آخر 2786. سلام، من سال خمسی مشخصی ندارم چون مال زیادی ندارم که یک سال بدون استفاده بماند، ولی هر چیزی که به دست می آورم سعی می کنم که مراقبت کنم که یک سال از آن عبور نکند. آیا کار بنده مشکلی دارد یا خیر؟
از شاید که وظیفه‌ای که ما داریم اینه، کسی که درآمد مستمر دارد،
بله،
حالا افرادی که کاسبن یا کارمندن کارگرن که حقوق چی؟ همه ماهه دارند،
بله،
اینها باید حتما سرسال خمسی قرار بدهند. حالا خواه درآمدشون زیاد باشه خواه درآمدشون حتی کم باشه، و سرش هم اینه که از اولین روز درآمدشون تا سال آینده، سال آینده اون روز باید بگن خب امس روز روز سرسال خمسی ماست، من باید الان ببینم در واقع چیزی در حساب دارم یا نه، یا مثلا از اجناس چیزی مصرف نشده دارم یا ندارم. این که می‌فرمایند که حالا ما سر وضع اونقدر نیست، خب خیلی از افراد جامعه اینطورن، ولی این دلیل بر این نمیشه که ما بگیم چکار نکنیم، سرسال خمسی قرار ندهیم. وظیفه این است که سرسال خمسی قرار بدهن. اون روز اولین درآمد یه سر یک سال که شد، وقتی سرسال خمسی قرار دادن، ممکنه کلن 50,000 تومان داشته باشن، این 50,000 تومان 10,000 تومانش خمسه. اینطور نیست که آدم بگه خب اگه ما سر وضعمون خوب نیست ما یه خمس بدهکار نیستیم، ولی در حد 10,000 تومان. آقا 10,000 تومان خمس برید چکار کنید؟ پرداخت کنید. لذا وظیفه شون این است که سرسال خمسی قرار بدهن و هر سال موقع سرسال خمسشون حتی مواد غذایی باقی مونده در خانه، یه مقدار مواد بهداشتی امثال اینا که معمولا تو خونه ها مقدار میمونه، اینها رو یه محاسبه مختصری روش داشته باشن، محاسبه تخمینی، و یه خمسی براش چی؟ انشاءالله پرداخت کنن که مدیون حضرت ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه الشریف نباشند.
بله متشکرم از شما. سوال بعدی که برای ما اومده این هست: سلام خدمت استاد محترم، لطفاً معنای احتیاط واجب را توضیح دهید. جناب آقای سعید از مشهد مقدس.
بله سلام علیکم. عرض می شود که احتیاط واجب در جایی است که مرجع تقلیدی که شما ازش تقلید می کنید،
بله،
یا در ادله‌ای که خواسته نتیجه گیری کند به نتیجه 100% نرسیده، نتیجه ای که رسیده در حد 90% بوده، لذا ایشون به جای اینکه فتوا بدهد بگوید واجب است یا بگوید حرام است، می نویسد تو رساله بنابر احتیاط واجب، بنابر احتیاط واجب می نویسد. و اما گاهی هم هست که نه، به 100% هم رسیده، میخواد برای مکلفین کار خیلی مشکل نشود. میگه ما مینویسیم احتیاط واجب و لازمم نیست مرجع تقلید حتما همیشه مستقیما بگه واجب است یا حرام است. میتونه گاهی چکار کنه؟ احتیاط کنه. اگه احتیاط کرد، اون وقت خاصیت احتیاط واجب چه تو بخش اول و چه بخش دوم فرق نمیکنه. این است که اون کسی که از این آقا تقلید میکنه میتونه در این مسئله که احتیاط واجب هست رجوع کند به مرجع بعدی،
بله،
به مرجع دیگری که رتبه بعدی از این آقا هست و فتوای اون آقا را ببینه، فتوای اون آقا عمل کنه. و گاهی هست که اون مرجع بعدی فتواش آسان‌تره، لذا اشکالی نداره. این احتیاط واجب برای این جهت هست که آدم بتونه در واقع به جای اینکه به نظر این آقا عمل کنه بره سراغ مرجع بعدی و فتوای اون مرجع بعدی که آسان‌تر است را مثلا بگیرد. مثلا بفرمایید که فلان چیز را این مرجع تقلید گفته که بنابر احتیاط واجب سه بار شسته شود. بعد این وقتی نوشته بنابر احتیاط واجب سه بار شسته شود، میره مراجعه میکنه به رساله مرجع دیگر، میبینه اوشون میگه که یک بار شسته شدن کافی است. این آقا رجوع میکنه به اون مرجع تقلید، این جنسی که حالا یا اون چیزی که هست میخواد بشوره، یک بار میشوره و چی میشه؟ پاک میشود. پس خاصیت احتیاط واجب این است که قابلیت دارد که آدم رجوع کند به مرجع قبلی. و سر احتیاط واجب هم دو چیز شد: یا این است که خود اون مرجع تقلید با همه تلاشی کرده بالاخره به نتیجه 100% نرسیده است، یا اینکه اگر به نتیجه هم رسیده است میخواسته کار برای مقلدینش مشکل نشود، راه حلی و راه فراری براشون باز باشد. هیچ اشکالی نداره، مجتهد میتواند این کار را انجام بده و در احتیاط واجب میشود به نظر مرجع تقلید دیگر آدم مراجعه کنه و اون نظر مرجع تقلید دیگر را عمل کنه. البته این را هم عرض کنیم، گاهی نظر مرجع تقلید دیگر سخت‌تر هست.
بله.
وقتی از سخت‌تر هست دیگه خاصیتی نداره که آدم بخواد بره سراغ مرجع بعدی. اون جای خاصیت داره که نظر مرجع تقلید دیگر یه مقدار آسان‌تر باشه.
بله. متشکرم از شما جناب فقیه. اگر که موافق باشید سری به اتاق فرمان می‌زنیم. بینندگان عزیز، میان برنامه‌ای رو می‌بینیم، دوستان عزیزم تو اتاق فرمان آماده کردن، می‌بینیم، برمی‌گردیم در خدمتتون هستیم با ادامه سوالات شما. بفرمایید.
الهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومس جنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب دوا و ذکره شفا و طاعته غنا یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا ارحم من رسام آله رجا و صلاح البکا و صلاح البکا یا اغفر لما لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
بله خیلی خوش آمدید، ممنونیم که همراه ما هستید و بیننده برنامه روشنای احکام هستید. حجم پیام هاتون بسیار زیاده، واقعا از شما بینندگان عزیز ممنونیم، خیلی لطف دارید. به بنده حقیر، به دوستان عزیز اتاق فرمود، کارشناس محترم برنامه تشکر کردید. ما وظیفه خودمون هستش که خدمتگزار شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. جناب فقیهی ممنونیم که همراه ما هستید، همینطور که بینندگان عزیز هم از شما تشکر کردن، من هم از زبان بینندگان عزیز از شما تشکر میکنم. خیلی لطف میکنید استاد،
سلامت باشین، خدا زنده باشه، همه خیر بده.
متشکرم از شما. جناب فقیهی، بیننده عزیزی با شماره تماس 0912 4 شماره آخر 2636 با سلام، من انگشتری هدیه گرفتم که قسمتی کوچکی از آن با طلا ساخته شده است. آیا می توانم از اون استفاده کنم یا خیر؟ قسمت دوم سوالشون این هستش که آیا با انگشتری که آب طلا شده باشد می توان استفاده کرد یا خیر؟
انگشتری که جنسش طلا باشه ولی که یک قسمتیش طلا باشه استفادهش برای مردها جایز نیست. ولی انگشتری که آب طلا داده باشند ولی جنسش طلا نباشه استفادهش اشکالی نداره و مانعی نداره، میتونن استفاده کنن. پس اون قسمت اول سوالشون، انگشتری که یک قسمتش طلاست جایز نیست در واقع استفاده کنن، ولی اون انگشتری که آب طلا فقط روش داده باشند که جنسش کلن طلا نباشد استفادهش اشکالی نداره.
یعنی اگر انگشتری مخروطی از طلا هم داشته باشه اینجا استفادهش بر مردان جایز نیست.
بله بله
درست. متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هست: سلام، اگر آیاتی که سجده واجب دارند را از تلویزیون و یا رادیو بشنویم باز هم سجده واجب دارد یا خیر؟ شماره شونم 0911 4 شماره آخر 1289 هست.
آیات قرآنی که سجده داره، این چهار آیه که در چهار سوره هست، اینها را اگر اون وقتی که تلاوت میکنن مستقیم باشه بله. یعنی کسی مستقیم داره الان تلویزیون برنامه زنده یا رادیو برنامه زنده داره این قرآن را تلاوت میکنن، بله این باید حتما اگه گوش کردن سجده کنن
بله.
ولی اگر نه، فقط صوته که حالا صوت داره پخش میشه قبلا ضبط شده است و مستقیم نیست، اینجا یه اختلاف نظری وجود داره، ولی احتیاطش این است که اینجا هم سجده انجام بشود. بله اگه گوش کردن سجده کنن
بله.
بر اساس متشکر. احتیاط
درست. متشکرم از شما. حالا در مورد بحث سجده ها که حالا من سوالم رو کامل کنم از شما جناب فقیه، حالا یه زمانی ما عبوری هستیم، یعنی در حال حرکت هستیم و حالا اینجا اصلا میشنویم، حالا شاید شخصی داره میکنه قسمتی از آیه، یعنی حتی کل آیه رو هم نمیشنم، یعنی اگر بگیم یک آیه رو کامل میشنم خب اینجا سجده به ما واجب میشه. اگر قسمتی از آیه، حالا شاید چند کلمه، چند حالا نمیدونم، قسمتی از آیه رو بشنم، اینجا وظیفمون چی هستش؟
موقعی ما سجده واجب است انجامید که کامل آیه رو بشنمیم.
بله.
اگه یه مقداری از آیه، نصف آیه رو هم حتی گوش کردیم، اینجا سجده واجب نمیشه، از این جهت مشکلی نداره. مورد دوم این است که یه وقت اصلا آدم گوش نمیده، همینطور به گوشش میخوره.
بله.
یه وقت آدم نشسته قرآن گوش میکنه، این باید حتما سجده رو انجام بده. یه موقع تو مسیر که میره همینطور یه مرتبه این به گوشش میخوره، بعد تازه متوجه میشه این آیه آیه چی بود، سجده بود، گوش نکرد. اینجا هم سجده واجب نیست. سجده واجب موقعی که آدم گوش کند به این در واقع آیه سجده، اون موقع واجب است که سجده کنه. البته حالا اگه تو مسیرم هست، تو راه مسیر راه رفتن میبینه از صدای بلندگو مثلا داره صدای قرآن میاد و آیه سجده رو داره میخونه، اگر جایی باشد که بتونه سجده کنه باید بلافاصله توقف کنه و بره سجده کنه. بد نیست که خدمتتون عرض کنم یک شب وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شدیم، وارد صحن، داخل صحن داشت قرآن رو پخش میکرد، مرتبه دیدم که آیه سجده رو خلاصه تلاوت کرد پشت بلندگو، حالا بقیه دقت نداشتن، ما که دقت داشتیم دیدیم این آیه سجده است، خلاصه چی همونجا کنار صحن افتادیم به سجده، روی سنگ ها سجده کردیم و پا شدیم.
بله.
و اینجا اشکال نداره. اما اگر یه جایی مثل حالا صحن اینا نیست که بشه آدم همون وقت بیفته به سجده، اونجا باید اشاره به سجده با سرش بکنه و بعد تو موقعیت اختیاری که واقع شد یه سجده انجام بده.
بله متشکرم. جناب فقیه، حالا اینجا دو تا سوال من از شما دارم که شاید این دو قسمت اصلا از سوال خود من باشه. یه زمان من نمیدونم دقیقاً، حالا شاید حضور ذهن ندارم، که آیه سجده دار هست یا خیر. اینجا اگر یادم بره که این آیه سجده دار بوده یا اصلا متوجه نشم که این آیه سجده دار بوده، اینجا آیا خب بالاخره وظیفه من چی هستش؟ این یکی هم این که اگر زمانی این آیه رو من شنیدم و خواستم سجده رو انجام بدم باید چه ذکری بگم، اصلا چه عملی رو انجام بدم؟
در مورد اول اگه آدم نمیدونه واقعا این آیه آیه سجده است یا نه، چون آدم مثلا حالا حافظش یاری نمیکنه
بله.
یا کسی اصلا قرآن خیلی مسلط نیست، این هیچ وظیفه ای نداره. موقعی که بفهمد این آیه سجده است و از اون سجده آیات واجبه در واقع قرآن هم است، اون بله اون باید آدم سجده کنه. اما کسی که متوجه نشود و نمیداند اصلا این آیه تفاوتش حتی با آیات دیگر چیه، هیچ اشکالی برای او نداره و برای او سجده واجب نیست. اما اینکه برای سجده واجب قرآن چه ذکری باید گفت، سجده واجب قرآن هیچ ذکری براش واجب نیست. همین فقط آدم باید سرش رو بگذاره به محلی که سجده بر اون صحیح هست و برداره. حالا مهری یا سنگی چیزی، پیشانی رو بر سنگی یا مهری چیزی قرار بده و برداره، همین کافیه. هیچ گونه ذکری لازم نیست.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سرکار خانم هلما سادات از تهران برای ما سوال فرستادن. سلام، ما در منزل خود پرنده زینتی داریم، آیا فضل آن نجس است یا خیر؟
به نظر مراجع تقلید فعلی همگی فضله پرندگان همش به طور کلی پاکه.
بله.
حالا چه اون پرنده حرام گوش باشد یا حلال گوش، فرق نمی کنه، اگه حرام گوش هم باشه فضلش پاک است و راحت باشن، مشکلی نداره.
بله، متشکرم از شما. بیننده عزیزی لطف داشتن. سلام خدمت استاد و مجری محترم، اگر کلید پریز که نمیتوان روی آن آب ریخت و پاک کرد نجس شود، وظیفه چیست؟ جناب آقای کریم از تبریز.
انشاءالله که اولا این نجس شدن کلید پریز یک چیز استثنایی و احتمال خیلی ضعیفه. وسوسه به خرج ندهن. معمولا باید بگن نجس نیست. این که بگن نجس شده است، احتمالش پس خیلی
کم هست.
کم از اعتنا نکنه.
بله.
بله، اگر واقعا یه موقعی مثلا دستشون خونی بود، حواسشون نبود، با دست خونی زده بودن مثلا به این کلید، چراغ روشن کرده بودن، بدن عجب این کلید مثلا خونی شده مثال.
بله.
یا مثلا فرض بگی بچه دستش مثلا با حالا ادراری چیزی نجس بود مشخصا و دستش رو زد مثلا نیمه، نه که دستش هم ترخیص بود از دست روی ماده بنیان، مورد نجس نباید حساب کرد.
بله.
اگه واقعا اون چه این اتفاقی افتاد دیگه، اینجا باید حالا یا احتیاط کنن دست خیس بش نزنن، دست خشک بزنن، هیچ مشکلی نداره. و یا اینکه راه حلش هم اینه که برق رو قطع کنن در موقعی که برق نیست، در واقع یه آبی یه لحظه بریزن به این کلید و پریز، این کلید و پریز با یه لحظه آبی که بهش بریزن چی میشه؟ اول معاینه نجاستش رو پاک کنن، بعد یک بار آب بریزن پاک میشه و دیگه میتونن ازش استفاده کنن.
جناب فقیه، ملاک نجس بودن اینجا فقط خدا دیدن خود عین نجاست هست یا خیر؟
بله، ملاک نجس بودن کلا در طهارت و نجاست اینه. موقعی ما میتونیم چیزی بگیم نجس که حتما با چشم اون ببینیم عین نجاست منه. این که من حدس میزنم که شاید نجس باشد، این حدس زدن ها هیچ اعتباری نداره. لذا بعضی ها میگن خب بچه رفته دستشویی اومده حالا دستش نجسه. نه، از کجا معلوم که دستشو به نجاست زده؟ میگه آ بچه هست، متوجه نیست. این حرفا نیست. تا نبینی به دستش در واقع نجاستی چیزی اومده، یا مثلا فرض بگی کسی دستش هم خونی بوده، حالا اومده کلید رو روشن کرده یا خاموش کرده، تا نبینه خود اون خون برخورد کرده به این کلید و پریز، حق این که بگه نجس هست نه، حق ندارد. باید با چشم دیده شود اون نجاست، والا تا موقعی که با چشم دیده نشده است باید بگیم که انشاءالله پاکه.
پاکست. حالا صرف پاک شدن جناب فقیهی همون شستن با آب هست، یعنی قطعیت شستن با آب هست، یا راه دیگه هم داره؟ حالا نمیدونم یه دستمالی رو استفاده بکنه یا بالاخره عمل دیگه رو انجام بدن.
برای پاک شدن در واقع تنها راه تقریبا آبه.
بله.
البته مثل حالا کید و فرزی که به دیوار نصب است، چون در واقع از اجزای در واقع دیوار اینا حساب میشه، اگه جایی باشه که آفتاب بهش برخورد میکنه، اگه اون قسمت رو خیسش کنن و یه مقداری همین در حدی که خیس بشه، آفتاب اون خیسی رو بخشکونه، اون هم پاک میشه. در چیزایی که منقول نیستن مثل دیوار و زمین و اینها، در دیوار و زمین و اینها که منقول نیست، اینها اگر خلاصه آفتاب خشکش کنه او هم چی میشه؟ پاک میشود. ولی غیر از این راه دیگری برای طهارت نیست. صد بارم که ضد عفونیش کنن پاک نمیشه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده جناب آقای منصوری از قائم شهر فرستادن، این هست: با تشکر از شما عزیزان، اگر برای غسل میت کافور و ستر پیدا نکردیم باید چه کنیم؟
اگر کافور و ستر پیدا نشد، سه مرتبه با همون آب معمولی باید میت رو غسلش بده. یعنی یه بار به نیت غسلی که به جای صدره، دوم به نیت غسلی که به جای کافوره، و سوم همون غسلی که کلاً باید با آب طبیعی باشه. پس سه تا غسل به میت بدن و میت رو کفن کنند و دفن کنند، دیگه اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی که برای ما اومده با شماره 0913 4 شماره آخر 8765: سلام، یکی از اقوام از خارج از کشور برای بنده لباسی آورده که ظاهراً از پوست سنجاب ساخته شده است. آیا پوشیدن آن اشکال دارد یا خیر؟
استفاده از در واقع پوست سنجاب اشکال نداره.
بله.
منتها چون سنجاب حرام گوشت هست، اینجا باید موقع نماز استفاده نکنن. این لباس در واقع استفادهش اشکال نداره، فقط موقع نماز در واقع استفاده نشود، چون نماز خوندن با او صحیح نیست و نماز باطله.
بله، متشکرم از شما. بیننده عزیزی که حالا شغلشون کشاورزی هستش برای ما سوال فرستادن: سلام، اگر در هنگام برداشت محصول مقداری از آن قسمت، حالا شاخه یا برگ، همراه با محصول در جبه بسته‌بندی شود، آیا اینجا دینی به گردن من هست یا نه؟ حالا فکر میکنم در مورد بحث وزن خالص این محصولشون دارن صحبت میکنن.
گاهی مثلا مثلا هویج که میکنن، هویج گاهی یک کمی اون ته هویج، اون بخشی از اون ساقه هم مثلا بشی هست. اگه یه مقدار کمی باشه که عرفن در واقع این مقدار کم به این هویج هست، این مقدار کم اشکالی نداره.
بله.
که متعارفش نه که این مقدار مثلا به هویج مثلا باقی میمونه. حالا مثال هویج، یا مثلا فرض بگیر که خیاری برداشت میکنن، یه کمی مثلا ساقه به اندازه نیم سانتیمتری مثلا به در واقع این خیار مونده، این در این حد اشکالی نداره و تأثیر در وزنش هم زیاد نیست و این مقدار در واقع که عرفاً تسامح میشود، اینها شرعاً هم اشکال نداره. ولی اگر نه، مقدارش زیاد است که گاهی بعضی ها، حالا نه اینشونه، بعضی از افراد در واقع تعمدن این کارو میکنن که وزنش در واقع چی بشه؟ تغییر کنه، بیشتر بشه. اونجا قطعاً اشکال داره و جایز نیست. پس تفاوت میکنه. اگه یه مقدار کمی هست که این مقدار کم متعارف است و پیش میاد در بین اینها، این مقدار کم اشکالی ندارد. ولی اگه بیش از اون مقدار کم باشد، در واقع می شود تقلب در معامله و درآمد از اون راه به اون مقدار جایز نیست.
جناب فقیه، در مورد بحث حالا محصولات کشاورزی هست، یک سری از محصولات یک حالا پوسته، یک غلاف بیرونی داره که هم این رو میتونن جدا کنن، هم میتونن این رو جدا نکنن، یا یک اضافه ای داره که هم میتونن این رو جدا کنن، هم میتونن جدا نکنن. مثلا یک نمونش مثل سیر، خود حالا اون قسمت حبه سیر یا همون خود سیر هست، و از اون طرف هم اون برگ سبزی که هستش، حالا این رو هم میتونن سر زمین جدا کنن. حالا بعضی اوقات سبز هست، بعضی موقع نه، مثلا خوش شده و حتی این رو هم اش اضافه دارن. اینجا هم چون این با خود اون محصول هست، شامل این قانون میشه یا نمیشه؟
اون مقداری که با خود اون محصول هست بستگی داره که موقعی که در واقع فروش میره تو معامله متعارف چیه. متعارف این است که با این ساق فروش بره اشکال نداره.
بله.
اما اگه متعارفش نه که نه، این ساق جدا بشه و فروش بره، اونجا دیگه جایز نیست، باید حتما چکا کنن، جدا کنن و به فروش برسونن. بالاخره باید مشخص باشه مقابل مشتری که این چی داره معامله میشه. بله، اگه در واقع این ساقها هست و اون در واقع فروشنده میگه ببین این سیره با این ساق این قیمت، من به این شکل اینو میفروشم، اون اشکالی نداره. اما اگر مثلا بسته‌بندی شود یا جوری باشه که در واقع مشخص نباشد که این ساق داره و اون طرف فکر کنه که بدون ساق است، اون جایز نیست.
نیست. بله، متشکرم از شما. اتفاقا سوالی رو هم داریم در مورد بحث بسته‌بندی ها و حالا اون حجم بسته‌بندی یا اون حجم اون کارتون یا اون قسمتی رو که میخوان برای بسته‌بندی زیاد کنن یا کم کنن، که متاسفانه زمان برنامه امروز جواب نمیده که من بخوام از شما بپرسم. انشالله برنامه بعدی در خدمت شما هستیم. خیلی لطف کردی استاد، ممنونیم که حالا پاسخگوی سوالات بینندگان عزیزمون بودید و تشکر میکنیم از
ما
شما.
یه جمله باید یاد کنیم از مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
بله.
رضوان الله تعالی که امروز سالگرد اون بزرگوار هست و واقعاً در عظمت علمی در این زمان تقریبا بی نظیر بودند و این بزرگ مرد از دست ما گرفته شد. این عالم بی نظیر که هم از نظر علوم و فنون مختلف بی نظیر بودند، هم از نظر بصیرت و آگاهی به زمان و ولایت پذیری در این جهت هم واقعا بی نظیر بودند. امیدواریم که خداوند ایشون را رحمت بفرماید و ما را پیرو به راه در واقع مسیر ایشون انشاءالله قرار بدهد.
الهی امین. متشکرم از شما. به اتفاق جناب آقای فقیهی و همه دوستان اتاق فرمانمون از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. وعده دیدار ما پنجشنبه هفته آینده حوالی ساعت 18:30. سوالات خودتون رو بفرستید، در خدمتتون هستیم. هر کجا هستید ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، 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 الاجل مولا.